أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کذب بود، جهت ثالثه در کذب اینه که کذب عند المشهور از گناهان کبیره است، و گناهان کبیره از نظر مشهور فرق میکنه با گناهان صغیره. ارتکاب گناه صغیره بدون اصرار موجب فسق نمیشه، ولی ارتکاب گناه کبیره موجب فسق میشه. استدلال شده بر این که کذب از گناهان کبیره است، یکی به آیه شریفه انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون و اولئک هم الکاذبون. مرحوم شیخ فرموده که در مکاسب این آیه شخص دروغگو را غیر مؤمن معرفی کرد. کسی دروغ میگه که ایمان نداره، کسی هم که ایمان نداره مسلم نمیشه گفت که گناه صغیره مرتکب میشه. این یک استدلال. و همینطور استدلال کردن به روایات، از جمله روایت اعمش هست، الکبائر محرمتون، در ضمنش فرموده که والکذب. روایت دوم روایت فضل ابن شازان در کتاب محض الاسلام که میگه امام رضا علیه السلام نوشتن که اجتناب الکبائر و هی الکذب و الکبر. در تحف العقول نقل کرده و هی الکفر و الکبر، به جای الکذب الکفر داره. به نظر ما این نسخه تحف العقول اشتباهه. اونی که در بهار هست، در وسائل هست، الکذب و الکبر. اصلا در ضمن محرمات کفر رو به عنوان گناه کبیره تلقی کنن این عرفی نیست. یک وقت اول کار میگن اکبر الکبائر الشرک بالله، خب در رأس کبائر شرک بالله، ثم الیأس من روح الله، خب مسئله نیست. اما بیان در ضمن محرمات درجه چند در ضمنش بگن والکفر، انصافا این عرفی نیست. نه، اشتباه نسخه ما میگیم هست. به هر حال روایت سوم روایت عثمان ابن عیسی هست، ان الله جعل للشر اقفالا وجعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب والكذب شر من الشراب. یکی از راه‌های شناخت گناه کبیره اینه که بیان یک گناهی رو بدتر از یک گناه کبیره دیگر قلمداد کنند. این معلوم میشه که این گناه دیگر که بدتر قلمداد شده از گناه کبیره خودش هم کبیره است. اینجا اینجوره الکذب و شر من الشر. روایت چهارم باز روایتی است از امام عسکری علیه السلام که ان جعلت الخبائس كلها في بيت و جعل مفتاحها الكذب. مفتاح خبائس کذب باشه میتونه کبیره نباشه؟ به نظر ما این استدلال ها برخیش ناتمامه و برخیش اگر تمام هم باشه معارض داره. اما استدلال به آیه انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله و اولئک هم الکاذبون، یک اشکالش اینه که افترا قبلا از مجمع البحره نقل کردیم که کذب عظیم هست، کذب مهم. اشکال دیگرش اینه که گفته شده که صدر این آیه قرینه است بر این که مراد از این الذین لا یؤمنون به آیات الله مشرکین و کفار هستند، چون در صدر این آیات داره که اینها میگن که انما انت مفترن و اذا بدلنا آیتا مکان آیت و الله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفترن. بعد از یکی دو آیه میفرماید که انما یفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآیات الله و اولئك هم الكاذبون. اینها میگن شما مفتری هستی. نخیر، کسی مفتری است که ایمان به آیات خدا ندارد. یعنی شما مفتری هستید نه پیامبر ما. این نمیخواد بگه هر کس که دروغگوست ایمان به آیات خدا ندارد. در مقام تقابل بین این که این مشرکین و کفار کاذبن یا پیامبر، خدا میفرماید که اینا میگن پیامبر کاذب است. نه خیر، اینها کاذبند. کسانی دروغ میگویند که ایمان به آیات خدا ندارند. این مطلب رو هم مرحوم آقای خویی بیان کردن هم امام فرمودن احتمال میدیم آیه به صدد تقابل باشه، نه اینکه کل من کذبه فلیس به مؤمن. نه، میخواد بفرماد شما که متهم میکنید پیامبر را که انما انت مفترن، شما مفتری دروغ هستید که ایمان به خدا ندارید. امام قدس سره یه احتمال دیگه هم دادن، فرمودن اصلا اگر آیه اینجور بود که المؤمن لا یکذب، معلوم نیست که اصلا دلالت بر حرمت هم حتی بکنه. شأن مؤمن این نیست که دروغ بگه، چون دروغ یک رذیله است. مؤمن شریفتر از این است که این رذیله اخلاقیه رو داشته باشه. المؤمن مشغول عن اللهو، مؤمن معرض است از لحو. یعنی شأن مؤمن بالاتر از این است که مشغول لحو باشد، نه اینکه لحو حرام است. لغو حرام است. و انصاف اینه که این اشکال ها وارد نیست. اگر یفتری، نه احتمال نبود و نه کذب عظیم باشه. مثلا آیه اینجور بود که و یقولون انما انت کاذب، اینها میگن شما دروغ میگویی. بعد در ادامه خدا میفرمود انما یکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله، دروغ کسانی میگویند که ایمان به آیات خدا ندارند. انصافا ظاهرش چی بود؟ ظاهرش این بود که دروغ فقط از کسانی صادر میشود که ایمان به آیات خدا ندارند. این که ما بیایم بگیم نظر داره به مشرکین، میخواد بگه پیامبر ما دروغ نمیگوید، شما مشرکین دروغ میگویید، نه اینکه هر کسی که دروغ میگوید مؤمن نیست. نه، در این تقابل بین دروغگو بودن پیامبر یا دروغگو بودن مشرکین، پیامبر دروغگو نیست، مشرکین دروغگو هستند. این خلاف ظاهره. ظاهر این آیه اینه که افتراء دروغ از کسی صادر میشه که ایمان به آیات خدا نداره. اینی هم که احتمال دادن امام که از باب اینی که تناسب با شأن مؤمن نداره، دلالت بر حرمت هم نمی کنه. این هم انصافا خلاف ظاهره. در مجمع البحرین داره که الکذبت العظیمه. در تفسیر عیاشی امام این آیه رو تطبیق کردن بر یک شخص کذاب. این نشون میده که این آیه نمیخواد فقط بگه که شأن مؤمن نیست دروغ بگه ولو حرام نباشه، خلاف ظاهره. یا آیه بخواد تقابل بین مشرکین و پیامبر که هست بگه پیامبر ما دروغ نمیگه، شما مشرکین که ایمان به آیات الله ندارید دروغ میگید. اینا خلاف ظاهره. ظاهر اینا اینه که به نحو قضیه حقیقیه افتراء کذب فقط از کسانی صادر میشود که ایمان به آیات الله ندارند. و لذا فقط اگر بتونیم اشکال کنیم به دلالت این آیه، از این جهت است که آیه داره انما یفتر الکذب، افتراء الکذب روشن نیست که مطلق دروغ باشه. آیه که نداره که افتراء علی الرسول، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله. مورد که مخصص نیست، قضیه حقیقیه میگه انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله. بله، یک شبهه ما داریم، حالا غیر از این که افترا عرض کردیم شاید به معنای کذب مهم و بزرگ باشه، نه مطلق کذب. شبه همون اینه که اگر آیه بگه که دروغ از مؤمن صادر نمیشه، مسلم این مؤمن در درجه بالا هست. ایمان مراتب داره. ایمان در درجه بالا مسابقه با عدالته. انما یکذب الذی لا یؤمن، کسی دروغ میگه که ایمان نداره، ایمان در درجه بالا نداره، اما گناه میکنه، اما کارش هم گناه کبیره است. وقتی لا یؤمنون، مراد از این لا یؤمنون ایمان به درجه بالا هست، خب ایمان در درجه بالا مسابقه با عدالته، اشکال نداره. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون ایمانا مسابقا للعداله. این که دلیل بر کبیره بودن کذب نمیشه. اما راجع به روایات، آیه خویی فرموده که روایت اعمش و فضل ابن شازان دلالتش تمامه، کذب و جزء کبائر شمرد. سندش ایراد داره. ما عرض کردیم سند روایت فضل ابن شازان خوبه، سه تا سند داره. روایت اعمش هم که مؤید آن هست میشه چهار سند، علم به صدور حاصل میشه. پس سند مشکل نداره. امام قدس سره اشکال دیگه ای کردن، فرمودن که خب حالا این دو روایت میگن کذب از کبائره، در مقام بیان حدود کذب که نیستن. مثل این میماند شخصی بگه که دین واجباتی دارد و محرماتی، واجبات دین نماز و روزه و حج است، محرمات دین ربا و دروغ و سرقت است. این در مقام بیان نیست که حدود ربای محرم چیست، حدود کذب محرم چیست. در مقام بیان حدود این گناهان نیست، اصل این که اینها گناهند و کبیره هستند رو بیان میکنه. فل جمله کذب از کبائره، اما نه بل جمله. کذب علی الله و رسوله خب معلوم است که از کبائر است. این فرمایش امام به نظر ما تمام نیست. بله انصراف این که فرمود کبائر یکیش کذبه، انصرافش به کذب محرمه، ولی از اینکه کذب محرم مطلقا از کبائره اطلاق داره؟ چرا اطلاق نداشته باشه؟ ربا از کبائره، این منصرف است به ربای حرام، نه ربای بین پدر و فرزند. اما ربای حرام مطلقا از کبائره، چرا اطلاق نداشته باشه؟ نباید این رو قیاس بکنیم به اقیم الصلات که متعلقش مهمله، در مقام بیان نفی شرائط نماز نیست. معلوم اقیم الصلاة در مقام بیان این نیست که چه چیزی شرط نماز است چه چیزی شرط نماز نیست، چون یک ماهیت اعتباری است. شارع در مقام بیان اجزاء و شرائط آن نیست در اقیم الصلاة. چه ربطی داره به این که بگن الکذب من الکبائر؟ خب این اطلاق داره، الکذب من الکبائر، فوقش منصرف است به کذب محرم، کذب محرم از کبائر است. ولی بعد از این که ثابت شد کذب محرم است، اطلاقش میگه هر کذب محرمی از کبائر است. ولذا به نظر ما این روایت اعمش و روایت فضل ابن شازان هم سندن قابل تصحیح و هم دلالتن خوبه. اما بقیه روایات قبلا بحث کردیم، گفتیم باید توجیه بشه. الکذب و شر من الشراب شر حیثیه نه شر مطلق، مثل الغیبت و اشد و من الزنا. خب بگذاریم، حالا که ثابت شد این روایت اعمش و روایت فضل ابن شازان هم سندش خوبه هم دلالتش خوبه، ببینید روایت میگه که شراب مفتاح شر هست، یعنی انسانی که مشروب میخوره قبح بدیها از جلوی چشمش میره، یه احساس میکنه فلان کار بد هست انجام میده. کسی هم که دروغ میگه قبح کارهایی رو که انجام میده میپوشونه، هر کاری میکنه ازش بپرسن چه کردی سریع دروغی درست میکنه. خب دیگه راحت خلاف میکنه، هر کار خلافی هم بکنه یک ظاهر موجهی براش درست میکنه و دروغ میگه با همین کار مرتکب هر خلافی میشه. ظاهر این روایت اینه. از این حیث شر است و بدتر است از شرب خمر، و الا محتمل نیست که یک شخصی رو مکره کنن بگن یا یک قطره خمر بخور به قول شما، یا بگو امروز صبحونه نخوردم، بگید الکذب و شر من الشراب، همون یک قطره خمر رو میخورم. هیچ فقیهی به این ملتزم نمیشه. بله عرض میکنم چی بکن؟
تحویل به اجنبی و اینکه بگه یک کسی روی در این حقیقت ترافیک گیر کردن، اینم محتمل.
سم ممازا
اون کبیره نیست قطعا، ولی این کبیره شما دارید کس رو مزدر کبیره میکنید.
میگن یا برو تقبیل اجنبیه کن یا دروغ بگو. حالا شما دارید رد میکنید کبیره بودن کذب.
بله من میخوام بگم لازمه یه کبیره بودن که شما ثابت کردید تو فرض تذکر
شما تو زمین خودی میگن گل به خودی زدن شد. حالا اجازه بفرمایید. پس به نظر ما روایت اعمش و فضل ابن شازان دلالتش تمامه بر این که کذب از کبائر، سندش هم تمامه. اما دو تا اشکال هست که گفته میشه که طبق این دو اشکال نمیشه پذیرفت که مطلق کذب از کبائر. اشکال اول اشکال میرزا محمد تقی شیرازی رحمت الله علیه در حاشیه مکاسبشونه، فرمودن آقا صحیحه عبدالعظیم حسنی رو خوندید؟ این صحیحه عبدالعظیم حسنی رو لااقل بخونید. نقل میکنه از امام جواد علیه السلام. امام جواد علیه السلام نقل میکنه از امام رضا علیه السلام. امام رضا نقل میکنه از امام کاظم علیه السلام که ایشان فرمود عمرو بن عبید خدمت امام صادق علیه السلام رسید، سلام کرد و نشست. تا نشست این آیه شریفه رو خوند الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ثم أمسك سكوت کرد. فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما أسكتك، جناب عمر چرا ساکت شدی؟ قال احب ان اعرف الكبائر من كتاب الله عز وجل. فقال نعم يا عمر، اكبر الكبائر الشرك بالله، يقول الله ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه و بعده الياس من روح الله. آیهاش هم از دل میخون، لان الله عز وجل يقول لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، ثم الامن من مكر الله، ان الله يقول ولا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون، و منها حقوق الوالدین. برای هر کدوم آیش رو هم حضرت میخوندن تا این که آخرین کبیره رو که ذکر کردن و قطیعت الرحم، لأن الله عز و جل یقول اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. تو هیچ کدوم از اینها کذب نیست. حضرت در مقام احصاء کبائر بودن ولی کذب رو نفرمودن. این نفی می کند کبیره بودن کذب را، مخصوصا که در این صحیحه قسم دروغ و شهادت دروغ به عنوان کبیره مطرح شده. اگر بنا بود مطلق کذب گناه کبیره است، خب قسم دروغ یکی از مصادیق کذبه، شهادت دروغ یکی از مصادیق کذبه. وقتی کذب کبیره است دیگه نیازی نیست بگیم قسم دروغ از کبائره، شهادت دروغ از کبائره. انصافا این مطلب که ایشون خواسته صحیح عبدالعظیم حسنی رو معارض بگیره با این روایت عمش و فضل ابن شازان، این وجهی نداره. البته ایشان در توجیه فرمودن بگیم روایت صحیحه عبدالعظیم حسنی کبائری رو میگن که مطلقا کبیرن، روایت اعمش و فضل ابن شازان نه، حتی اونایی که فل جمله کبیره هستن هم نام بردن، کذب رو نام بردن چون فل جمله کبیرن، کذب علی الله و رسوله من الکبائر. اینجوری توجیه کردن که نتیجه هم به نفع خودشون میشه دیگه، نتیجه میشه که مطلق کذب از کبائر نیست. انصافا این فرمایش مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی اشکال داره. اولا امام یه مطلبی دارن جالبه، فرمودن خب عمرو بن عبید مجال نداد تا امام ادامه بدن ذکر کبائر رو، فخرج امر و له سراخ من بکائه و هو یقول هلک من قال برأیه و نازعکم فی الفضل و العلم. مثل اینکه یک کسی وسط سخنرانی شما زجه بزنه، از شدت زجه نتونه طاقت بیاره از مجلس بره بیرون، سخنرانی شما رو به هم بزنه، بگیم آقا مطالبش ناقص بود، خب نذاشتن که تکمیل کنه، یه ظهور پیدا نمی‌کنه در این که همه کبائر رو که حضرت می‌خواست نام ببره نام برد. هازا اولا و ثانیا آقا عمرو بن عبید گفت کبائر رو از قرآن برا من بیان کنید، یعنی اون کبائری که میشه قرآن رو دلیل بر آن گرفت. احب ان اعرف الكبائر من کتاب الله عز و جل. مرحوم میرزای شیرازی به این مطلب توجه داشته، فرموده که نه، او میخواسته که کبائر رو بشناسه، کتاب خصوصیت نداشته، ولذا امام علیه السلام وقتی رسیدن که به ترک الصلاة متعمدن او شیئا مما فرض الله، دیگه استدلال به قرآن نکرد، فرمود لأن رسول الله قال من ترک الصلاة متعمدن فقد برأ من ذمت الله و ذمت رسول الله. معلوم میشه همش مختص به قرآن نبود، ولذا حضرت راجع به ترک الصلاة فرمود ترک الصلاة و او شیئا مما فرض الله من الکبائر، چون پیامبر اینجور فرمود. خب ولذا میرزای شیرازی اینو قرینه گرفته که من الکتاب انحصار نداره، کبائر رو مخواسته عمرو ابن عبید یاد بگیره، حالا از کتاب باشه باشه، نشه از غیر کتاب. خب جوابش اینه که این خلاف ظاهره، چون خودش سریعا میگه من کتاب الله عز و جل. حالا حضرت در یک مورد به خاطر اهمیت مورد که نماز هست، او شیئا مما فرض الله، که حالا یا مشابه نماز مثل حج و یا نه شیئا مما فرض الله فی الصلات، رکوع سجود اینا به خاطر اهمیتش حضرت اضافه کرد. ولی سؤال عمرو ابن عبید این بود که کبائر رو من کتاب الله برا من تبیین کن، از قرآن تبیین کن. حضرت مالا یه مورد به خاطر اهمیتش از غیر کتاب شاهد آورد، ولی اصل این بود که هر چه می فرمان از کتاب شاهد بیارن، و همین کار هم حضرت می کردن، هر چه می فرمودن از کتاب شاهد می آوردن. راجع به کبیره بودن کذب، نه اونقدر اهمیت داشت مثل نماز، نه تو قرآن شاهدی داشت بر کبیره بودن، حضرت بیان نکرده. یه اشکال نداره که فرضینه دلالت اونو که ما انما یفتر الکذب ثابت نیست. نه خیر، من نرز کردم انما یفتر الکذب افترا کذب عظیم هست، نه مطلقی کذب. مجمع البحرین رو نگاه کنی، بالاخره این رو دلیل بر کبیره بودن کذب از در نگرفت، و الا خب از در ذکر میکرد. شما به کی دارید اشکال میکنید؟ بالاخره این آیه رو حضرت دلیل بر کبیره بودن کذب نگرفت، اگر میگرفت که خب ذکر میکرد. پس این آیه دلیل بر کبیره بودن کذب نیست. شما دارید اشکال میکنید، میگید چرا کذب و از کبائر ذکر نکرد؟ این آیه‌ای که دلیل بر حرمت و کبیره بودن کذب، خب اگر دلیل بر کبیره بودن کذب بود که حضرت ذکر میکرد. اجازه بفرمایید، بالاخره اشکال شما به ما چیه؟ این دلالت این آیه تموم شد یا نشد؟ اگر دلالت این آیه تمومه، خب پس چرا حضرت ذکر نکرد؟ اگر تموم نیست شما چرا اشکال میکنید؟ خب چی از محرماته؟ نه ببینید، ترک الصلات متعمدن او شیئا مما فرض الله، من احتمال میدم شیئا مما فرض الله فی الصلات، چون تعلیل اینه که لأن رسول الله قال من ترک الصلاة متعمدا فقط برئ من ذمت الله. این بعید نیست که ترک الصلاة متعمدا او شیئا مما فرض الله فی الصلاة باشه، چون تعلیلش کلام پیامبر است در مورد نماز. حالا مهم نیست فوقش بگید که شیئا مما فرض الله حج است و صوم است و اینا، که زکات هست و که ایناش فریضت اللهی هستن که مثل نماز هست. پس این استدلال تمام نیست. اما اینکه ایشون فرمودن که مؤید این که کذب از کبائر نیست، اینی که یمین کاذبه و شهادت کاذبه رو تو این روایت از کبائر شما. خب کبائر مراتب داره. اولا یمین کذب نیست، انشاءه، قسم به خدا و قسم من این کار را خواهم کرد، بعدم نمی کنه. یمین غموس فاجر است. پس یمین منحصر به اخبار نیست، نسبتش با کذب عموم من وجهه. یمین غموس، یمین غموس فاجره نسبتش با کذب عموم من وجهه، چون یمین در انشا هم به کار میبره، ملتزم میشم این کار رو بکنم و نمی کنم. این اخبار نیست که انشاءه، کذب نیست، ولیکن حرامه، کذبه دیگه، کذبه خبری نیست، ولی یمین قموسه دیگه، یمین قموس فاجره همینه دیگه، الیمین القموس الفاجره تو روایت اومده، ولو یمین انشائی لله علیه که من با رفیقم قهر نکنم، با زنم دعوا نکنم، هر روز با زنش دعوا میکنه، خب این یمین قموس فاجره است، ولی خبر که نمیداد، ملتزم شده بود که با همسرش دعوا نکنه. هنس یمین باعث میشه که این یمینش بشه قموس فاجره و این گناه کبیر است. شهادت زورم تو قرآن اومده و ولو مصداق کذبه، اما خود شهادت زور این یک مفسده عظیمه‌ای داره، کبیر بودنش با کبیر بودن کذب در یک درجه نیست، اصلا ممکنه شخصی در شهادت زور توریه بکنه. که آقایی میگن دروغ نیست، ولی شهادت زور که هست، حقی رو ناحق کرد. پس این اشکال میرزای شیرازی وارد نیست. اشکال دوم که به نظر ما وارده اینه که در روایت معتبر ابی خدیجه اومده الکذب علی الله و رسوله من الکبائر. اگر مطلق کذب کبیره باشه، تقییدش به اینکه کذب علی الله و رسوله من الکبائر این عرفی نیست، ظهور قید در احترازیته. میدونم اگر بگن کذب کبیره است، الکذب کبیرتون، یه جای دیگه بگن الکذب علی الله و رسوله کبیرتون، آخه عرف احساس تغییر میکنه، ظهورت قید در احترازی بودن است دیگه. حالا باید وارد بحثای اصولی بشیم که ظهور وصف در مفهوم فی‌الجمله است، که این رو ما در اصول بحث کردیم. واقعا عرفی صحبت نمی کنید شما، یه جا بیان میگن دروغ از گناهان کبیره است، یه جایی دیگه بگن دروغ بر خدا و پیغمبر از گناهان کبیره است. خب عرف میگه پس معلوم میشه مطلق دروغ از گناهان کبیره نیست، و الا پس چرا قید زد گفت دروغ بر خدا و پیغمبر از گناهان کبیره است؟ و لذا ما معتقدیم دلیلی بر حرمت مطلق بر کبیره بودن مطلق کذب نداریم. به قول آقا، حالا اشکال آقا اینجا مطرح میشه که شاید کبیره بودن مطلق کذبم خلاف مرتکز باشه. حالا کذب علی الله و رسوله، بله، یک دروغی که موجب مفسده مهمه‌ای بشه، بله، این انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله. اما دروغ‌های معمولی که مؤمنین و مؤمنات شب و روز به هم دیگه دروغ میگن، زن به شوهر، شوهر به همسر، پدر به پسر، پسر به پدر، خب اینا گناه هست، اما اینکه گناه کبیره، این خلاف مرتکزه. به قول ایشون اگر کسی رو مجبور کنن بگن یا نگاه شهوت آمیز به زن نامحرم بکن، لمس کن بدن نامحرم را، حالا ایشون مثال زد تقبیل نامحرم، یا دروغ بگو، بگه نه دروغ از گناهان کبیره است، ولی ما دلیل نداریم که نظر به شهوت به اجنبی یک بار از گناهان کبیره باشه، پس دروغ رو رها میکنم، لذتی هم که نداره. نه، این خلاف مرتکزه که بگیم مطلق دروغ رو اینجا باید ازش اجتناب کنیم، چون گناه کبیره. حالا تقبیل به شهوتن بعید نیست از کبائر باشه. من قبل غلامن به شهوتن الجمه الله به لجام من النار، که حالا بالاخره تقبیل امرأتن به شهوتن اینم بعید نیست که بالاخره اینم همین وعده عذاب بلش داده بشه عرفن. اما حالا همه تقبیل ها که به شهوتن نیست، خداحافظی میکنه با زنموش میخواد بره سفر کربلا، یا نظر به شهوتن که دیگه توش تقبیل نیست. این که ما بگیم کذب مطلقا از کبائره و اگر عمد شد بین ارتکاب کذب عادی یا ارتکاب این محرماتی که دلیل بر کبیره بودن آن نیست، ما باید از کذب عادی اجتناب کنیم؟ نه، این خود این خلاف مرتکزه. فتبینه که اون کذبی که علی الله و رسوله باشه یا کذبی که مهم باشه در عرف متشرعی که مصداق یفتر الکذب باشه، این از کبائر هست و غیر از این دلیل بر کبیره بودن مطلق کذب نداریم. کلام واقع میشه در جهت رابعه که ان شاء الله بعد از تعطیلات بحث میکنیم راجع به اینکه آیا توریه مصداق کذب است یا اگر مصداق کذب نیست مانند کذب حرام است، یا نه کذب است و نه حرام است کما افتابه المشهور. این رو ان شاء الله در جلسات آینده بررسی میکنیم. والحمد لله رب العالمین.